استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
دوستان عزیز السلام علیکم. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی نور نعیمی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان کشورهای آسیای میانه را به همکاری بیشتر در مبارزه علیه تروریسم دعوت کرد. گزارش‌های مفصل دیگری هم داریم از مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها: چهارمین کنفرانس گفتگوهای افغانستان و آسیای مرکزی در بامیان در جریان است. سه تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند و مقامها تأیید کردند که قربانیان آتش‌سوزی در یک منطقه روسیه از ازبکستان بودند. این هم تفصیل خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان به نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفته است که بیشترین بار مبارزه با تروریسم بر دوش افغانستان گذاشته شده است. آقای عبدالله امروز چهارمین کنفرانس گفتگوهای افغانستان و آسیای میانه را با موضوع مبارزه با تروریسم در منطقه در مرکز ولایت بامیان افتتاح کرد و افزود:
البته در این گروه های تروریستی از همه منطقه افراد است و شامل است. همکاری ها در سطح اقتصادی بهتر است، در سطوح فرهنگی بهتر است. در مبارزه با تروریسم و شبکه های تروریستی فکر می کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده با عهده مردم افغانستان.
این کنفرانس از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و با اشتراک نمایندگان حدود 20 کشور برای 2 روز انجام خواهد شد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور، 25 دهشت افغان به شمول 4 عضو گروه داعش کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه این وزارت گفته شده که این عملیات به حمایت قوت‌های توپچی و هوایی افغانستان در مربوطات ولایات ننگرهار، کنر، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوگر، کندهار، ارزگان، کندوز، فاریاب، تخار و هلمند را اندازی شده است. مخالفان مسلح حکومت افغانستان هنوز در این مورد تبصره نکردند. حوالی ساعت 10 شب گذشته انفجار در قریه قلندرخیل در ولسوالی بگرام رخ داد. مقام‌های محلی می‌گویند هدف آن نیروهای آمریکایی بوده است که در آن منطقه گزمه می کردند. علوزه احمدی، قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفت کاروان نیروهای آمریکایی در نزدیک میدان هوایی بگرام در مسیر سرک قلندرخیل با ماین برخورد. احمدی در مورد خسارات و تلفات احتمالی این انفجار معلومات را نکرده است. و در تازه ترین های جهان و منطقه بشنویم که 3 تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند. رویداد انگام رخ داد که مردان مسلح در نزدیکی یک مکان مقدس یهودیان در بیت المقدس تیر اندازی کردند. مقام ها امروز گفتند که پلیس مرد مسلح را از پای درآورد. وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. مقام های ازبکستان تایید کردند که 7 قربانی آتش سوزی دیروز در شمال غرب روسیه اتباع ازبکستان بودند. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که همه قربانیان مردان بین سنین 19 تا 50 سال از منطقه خوارزم بودند. آتش سوزی در مرکز صنعتی در منطقه لنینگراد روسیه اوایل صبح دیروز رخ داد. تحقیق در مورد آتش سوزی آغاز شده است. و یک قاضی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه ضد محدودیت‌های حکم صادر کرد که در برابر پناهجویان از 6 کشور عمدتاً مسلمان توسط اداره رئیس جمهور ترامپ وضع شده است. دریک واتسون قاضی هونولولو گفت و پدر و مادر کلان، کاکاها و خاله ها و دیگر خویشاوندان امریکایی هایی که در حال حاضر در برابر ورود آنها محدودیت وضع شده باید اجازه ورود به امریکا داده شود. محکمه هونولولو به این تقاضای ایالت هوایی پاسخ مثبت داد که در مورد ورود همچو اشخاص دستورالعمل صادر کند. قاضی واتسون گفته است اداره دونالد ترامپ تعبیر نادرست در مورد تعریف خویشاوندان نزدیک داشته است. به گفته او پدر کلان و مادر کلان در رأس اعضای خانواده قرار دارند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان کشورهای آسیای میانه را به همکاری بیشتر در مبارزه علیه تروریسم دعوت کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در نشست چهارم افغانستان و آسیای میانه چنین گفت:
در مبارزه با تروریسم و شبکه‌های تروریستی فکر می‌کنم که یک قسمت بیشتر از این بار گذاشته شده به عهده مردم افغانستان.
در مسائل جهانی، در حالی که رئیس جمهور آمریکا سرگرم بازدید از پاریس است، ولی باز هم خبرنگاران با سؤال‌های خود تماس‌های مظنون ستاد مبارزات انتخاباتی وی با روسیه را دنبال می‌کنند. وزارت انکشاف دهات از جریان کار ده‌ها پروژه به ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی در پروان خبر می‌دهد.
در حدود 65 پروژه که معادل 1120 میلیون افغانی میشه در حال جریان است، یعنی 1.2 میلیارد یا 1260 میلیون افغانی پیسی کمی نیست که مدیریت میشه و این تانسته به ولایت پروان جذب کنه و در خدمت مردم خود باشد.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که شاگردان دختر از ولایت هرات با میانجیگری رئیس جمهور آمریکا اجازه ورود به این کشور را دریافت کردند. گزارش هم از اولین جشنواره حاصلات کچالو در بامیان داریم. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را فراموش نکنید، با ما باشید. می پردازیم به موضوع و رویداد اول برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در چهارمین نشست افغانستان و کشورهای آسیای میانه که به هدف مبارزه علیه تروریسم در بامیان برگزار شده است، از این کشورها انتقاد کرده. گفت که بیشترین بار این مبارزه را به دوش افغانستان واگذار کردند. دکتر عبدالله گفت که این نشست یک پیام واضح به اشتراک کنندگان رسانید که در امر مبارزه علیه تروریسم با افغانستان بیشتر همکاری کنند. در این گردهمایی دو روزه از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، نمایندگان بیش از 20 کشور جهان اشتراک دارند. همکارم عباس نادری را از بامیان با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. جریان گردهمایی از چه قرار است؟ بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین، امروز چهارمین کنفرانس گفتمان افغانستان و آسیای میانه در مرکز ولایت بامیان توسط آقای عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان افتتاح شد که در این کنفرانس بیش از نمایندگان بیش از 20 کشور جهان شرکت کردند، شامل آمریکا، روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، ایران و دیگر کشورهای آسیای میانه که در این برنامه شرکت کردند. موضوع این برنامه مبارزه با تروریسم است که در سطح منطقه باید همکاری های کشورهای منطقه را میبینند.
موضوع بیشترین موضوع ای کنفرانس روی چی میچرخه؟ اگرچه بیشتر افغانستان در امر مبارزه علیه تروریسم کشورهای آسیای میانه را به همکاری بیشتر دعوت کرده.
موضوع برنامه مبارزه با تروریسم است و وعده های همکاری که کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم دادن. همونطور که آقای عبدالله در سخنان خود در افتتاحیه برنامه گفت که در سالهای گذشته همکاری های منطقوی در بخش اقتصادی و فرهنگی بسیار خوب بوده، اما متاسفانه در بخش مبارزه با تروریسم همکاری های منطقوی بسیار ضعیف بوده و ابراز امیدواری کردم که با برگزاری این اجلاس و نماینده های کشورهای همسایه که در این اجلاس شرکت کردن بشود تا که در آینده همکاری های منطقوی در بخش مبارزه با تروریسم بیشتر شود و بتونن این معضله را شکن کنن.
به نظر شما ترتیبات برای کنفرانس یا گرد همایی چطور است؟ از نگاه امنیتی، از نگاه امنیتی و لوجستیک بفرمایید.
از نگاه امنیتی تدابیر شدید امنیتی در سطح ولایت بامیان گرفته شده و تا هنوز هیچ مشکل امنیتی در ولایت بامیان برای برگزاری برنامه انجام نشده. فقط یک مظاهره کوچکی بود از طرف جنبش روشنایی که به صورت مسالمت آمیز برگزار شد و هیچ گونه خشونتی انجام نشد.
بسیار زیاد تشکر از شما دوستان عزیز. عباس نادری همکارم از بامیان گزارش میداد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در چهارمین نشست افغانستان و کشورهای آسیای میانه که به هدف مبارزه علیه تروریسم در بامیان برگزار شده است، از این کشورها انتقاد کرده، گفت که بیشترین بار این مبارزه را به دوش افغانستان واگذار کردند. ساعت استودیو 1:11 بعد از ظهر نشان میده. مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. خبری که درباره دیدار پسر رئیس جمهور امریکا با یک وکیل روس نشر شد، واکنش های زیادی را در پی داشته است. این سوال نیز به وجود آمده که آیا این دیدار ربط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشت یا خیر، و آیا ممکن است در پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات تأثیری گذاشته باشد؟ رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که سرگرم سفر به فرانسه است، دیروز در پاریس با یکی از این سوال ها روبرو شد. این که ترامپ چه پاسخی داد، از امید مرزبان میپرسیم که موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. بفرمایید.
سلام سلطان، تشکر. رئیس جمهور امریکا درباره دیدار دونالد ترامپ پسر با یک وکیل روسی با پرسش‌های زیادی روبرو شده. یکی از این سوال‌ها دیروز در پاریس از رئیس جمهور ترامپ در یک کنفرانس خبری پرسیده شد و آنچنان که انتظار می‌رفت، آقای ترامپ از پسر خود پشتیبانی کرد. ترامپ میگوید پسر دارم که جوان بزرگ و مرد خیلی خوب است. او با یک وکیل اهل روسیه دیدار کرده. این دیدار خیلی کوتاه بود و در جریان آن چیز اتفاق نیفتاد. فکر میکنم ملاقاتی بود که ممکن است اکثر سیاستمداران انجام دهند. مختصر درباره دیدار دونالد ترامپ پسر با وکیل روسی خانم ناتالیا ویسلنیتسکایا، با شما بگویم که این دیدار در ماه جون سال گذشته اتفاق افتاده، زمانی که رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا خیلی داغ بود. این دیدار در برج ترامپ، مرکز مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ که در شهر نیویورک واقع است، صورت گرفته. ادعاهایی وجود دارد که ناتالیا ویسلنیتسکایا با حکومت روسیه رابطه دارد، اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز گفت که این وکیل با حکومت روسیه رابطه نداشت. این ادعا وجود دارد که حکومت روسیه به دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده و بالای پیروزی ترامپ در این انتخابات تاثیرگذار بوده، اما رئیس جمهور آمریکا این ادعا را رد کرده.
مرزبان صاحب، از روزی که رئیس جمهور ترامپ به قدرت رسیده، روابط مزنون ستاد مبارزات انتخاباتیش با روسیه همواره زیر سوال بوده. اگر اندکه درباره ادامه سفر رئیس جمهور آمریکا به فرانسه بگوین، مخصوصا که او امروز در مراسم خاص هم شرکت میکنه. امروز 14 جولای است و روز خاص است، روز ملی است در فرانسه.
بله، قسمی که خود گفتی سلطان، رئیس جمهور آمریکا امروز به حیث مهمان ویژه در مراسم تجلیل 100مین سال روز مداخله آمریکا در جنگ اول جهانی شرکت میکنه. این روز همچنان مصادف است با روز ملی فرانسه که در سراسر کشور از او تجلیل میشه. این مراسم در شهر پاریس به اشتراک بلندپایه‌ترین مقام‌های دولتی فرانسه آغاز شده. تدابیر امنیتی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شدید است و محل برگزاری مراسم هم تحت نظارت جدی نیروهای امنیتی قرار داره.
بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. همکارم امید مرزبان از سفر رئیس جمهور آمریکا به پاریس گزارش می‌داد. رادیو
آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله خبری میبخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه برخی از پیام های شما عزیزان را نشر میکنیم.
از پیام های شما
من احمد است از ولایتی قوز را تماس شدیم و پیام ما بر مردم افغانستان این است که صلح را انتخاب نمایند.
ما صلح میخواهیم، امنیت میخواهیم. من محمد شبیر باشنده دوگر هستم.
من محبوب الله راقی پور از ولایت بدخشان و ولسوالی یوان عراق. حکومت وحدت ملی میخواهیم که اختلافات ذات البینیشان کنار برانند و برای مردم افغانستان خدمت کنند. مردم دیگر طاقت و تحمل انتحار و انفجار را در شهر کابل و ولایت های همجوار کابل نداره. ما خواهانی هرچی حل اختلافات سران حکومت وحدت ملی هستیم.
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. به تحقیق همه مسلمان ها به هم برادر هستند و در بین برادرهای خود صلح کنید. صلح خواست خداوند متعال است. صلح خواست مخلوق خداوند متعال است. صلح خواست طبیعت است. بیاین با هم در زیر چتر صلح با هم زندگی صلح کنیم. آمین الله توفیق.
شاگردان دختر از ولایت هرات با میانجیگری رئیس جمهور آمریکا اجازه ورود به این کشور را دریافتند. آنها در مسابقه روبات‌ها اشتراک می‌کنند. پیش از این درخواست ویزای این دختران دوباره به آنکه دلیلش واضح شود رد شده بود. در مورد واکنش‌ها نسبت به اشتراک این دختران افغان در این رقابت از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در توییترش نوشته است چشم براه استقبال از تیم عالی دختران افغان و رقیبانشان هفته آینده در واشنگتن خواهد بود. 6 شاگرد دختر از ولایت هرات قرار بود برای اشتراک در مسابقه ربات‌ها به ایالات متحده آمریکا بروند، اما 2 بار درخواست ویزای سفرشان رد شده بود. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، وزارت خارجه ایالات متحده از ابراز نظر در مورد دلیل رد شدن درخواست ویزای تیم افغانستان خودداری کرده است. اما به اساس گزارش ها اکنون با پادرمیانی خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به این دختران اجازه سفر به آمریکا داده شده است. حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن هم با ابراز تشکر از رئیس جمهور آمریکا در توییترش گفته که افتخار دارند که این دختران از افغانستان نمایندگی کنند. او افزوده که چشم براه دیدن آنان در این مسابقه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف استاک رئیس سازمان فرست گلوبال از حکومت ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور برای فراهم کردن زمینه اشتراک افغانستان و نیز گامبیا در رقابت بین المللی امسال قدردانی کرده است. فرست گلوبال یک سازمان خیریه غیر انتفاعی است که همساله با برگزاری مسابقه ربات‌ها می‌کوشد شوق و علاقه شاگردان مکتب در سراسر جهان را به ساینس و تکنولوژی جلب کند. سستاک که قبلاً امیرالبحر نیروی بحری آمریکا و عضو کانگرس این کشور هم بوده، گفته است که تمامی 163 تیم از 157 کشور برای اشتراک در رقابت ربات‌ها به ایالات متحده آمریکا راه یافتند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
یک افغانی که در قاچاق انسان به استرالیا دست داشته است در محکمه این کشور رسما به چندین مورد متهم شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن سر به ولایت پروان میزنیم. وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان اعلان کرد که در سال جاری با تخصیص 1.2 میلیارد افغانی برای راه اندازی پروژه های مختلف عامل منفع در ولایت پروان، هزاران خانواده از آن بهره مند خواهند شد. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید با ارزش 1.2 میلیارد افغانی کار پروژه های مختلف در ولایت پروان جریان دارد. به گفته مقامات این وزارت، این تخصیص پول برای پروژه‌های انکشافی در ولایت پروان برای سال جاری در نظر گرفته شده است. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در حالی که از جریان کار پروژه‌های راه‌اندازی شده در ولایت پروان دیدار می‌کرد گفت کار 65 پروژه عامل منفعت در حال حاضر در ولایت پروان جریان دارد.
در سال جاری جمعاً 82 پروژه بدون اونو مقدار پولی که ما از طریق میثاق شهروندی به ولایت پروان اختصاص دادیم با ارزش 1260 میلیون افغانی پروژه به ولایت پروان ای در پلان گرفت که از این جمله تقریبا در حدود 17 پروژه به شمول پروژه‌ای که امروز ما شما می‌بینیم به بهره برداری می‌دیم که معادل 177 میلیون میشه به در ولایت پروان تا سال جاری تکمیل شده. و متوقعی در حدود 65 پروژه که معادل 1120 میلیون افغانی میشه در حال جریان است، یعنی 1.2 میلیارد یا 1260 میلیون افغانی پیسی کمی نیست که مدیریت میشه و این تانسته به ولایت پروان جذب کنه و در خدمت مردم خود باشه.
با گفته مسئولین وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، این پروژه ها شامل احداث و پختکاری سرک ها، اعمار پل ها، ایجاد دیوارهای استنادی، حفر کانال های آبرسانی و تهیه آب آشامیدنی است که در مرکز و ولسوالی های پروان در حال اجرا قرار دارد. با این حال شماری از باشندگان ولایت پروان خواهان با کیفیت بودن تطبیق پروژه های راه اندازی شده در این ولایتند.
محمد هارون هستم، باشنده ولایت پروان. از اینکه انکشاف دهات پروژه‌ای را که برای انداختین، از یا ما خواهش داریم که مثل پروژه گذشته ولی که جور کردین، سرکا را قیر کردین یا کوچه فرعی را جور کردین، میخواهیم که این دفعه که جور میکنن یا چیز جور کنن که با کیفیت باشه و نتیجه بده، مثل سابق نشه که سرکای ما دوباره چند وقت بعد خراب شوه و مردم ما با مشکلات روبرو شون. و ما میخواهیم که یه چیز جور کنن که نتیجه خوبتر بده.
اسمم علیرضا است، از ولایت پروان. ما خوش هستیم که بروجا را برام اندازن، مثل او سرکای دیگه شاری نباشه که زود خراب شوه.
از نظر شماری از فعالان جامعه مدنی، با توجه به امنیت مناسبی که در ولایت پروان وجود دارد، اگر در زمینه تطبیق درست پروژه های انکشافی قدم های لازم و اساسی برداشته شود، در وضعیت زندگی مردم محل به زودی تغییر مثبت رونما خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یک افغانی که در قاچاق انسان به استرالیا دست داشته است در محکمه این کشور رسما به چندین قضیه متهم شد. این مرد که به گفته مقامات استرالیایی مهاجرین را در کشتی ها از اندونزیا به استرالیا انتقال می داد، صدها هزار دلار از درک قاچاق انسان به دست آورده است. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارم سعید سمی عباس می شنویم.
مقامات استرالیا خبر دادن یک مرد 35 ساله افغان به نام احمد ضیا علیزاده که از سوی حکومت اندونزیا به مقامات استرالیا تسلیم داده شد، در محکمه استرالیا رسماً به قاچاق انسان متهم گردید. در اعلامیه پلیس استرالیا آمده است که حکومت استرالیا از سال 2013 به این سو در تعقیب این مرد بود. علیزاده در سال 2015 توسط پلیس اندونزیا بازداشت شد. علیزاده که روز پنجشنبه 13 جولای از جاگارتا به جزیره پرت استرالیا انتقال داده شد، متهم به آن است که از 263 پناهجو از هر یک بین 4 تا 10 هزار دلار گرفته است که آنها را به استرالیا انتقال بدهد. او در سالهای 2009 و 2010 برای پناهجویان کشتی و راه انتقال را فراهم می ساخت و اکنون در محکمه استرالیا به 10 قضیه جنایی متهم شناخته شده است. هرچند این نوع استرداد سابقه زیاد ندارد، ولی حکومت محافظه‌کار استرالیا با ایجاد پالیسی جدی برای جلوگیری از موج پناهجویان این سیاست را پیش گرفته و حتی در بعضی حالات کشتی های حامل پناهجویان را که به سمت یک کمپ ساحلی این کشور در حرکت بودند برگردانده است. در اعلامیه حکومت استرالیا آمده است که قاچاق انسان یک جنایت با ابعاد جهانی می باشد و تنها در صورت فعالیت و همکاری مشترک بین المللی می توان از آن جلوگیری کرد. طبق قانون نو استرالیا، پناهجویانی که به این کشور می آیند در کمپا در جزایر ناورو و پاپوا نیوگینا نگه داشته می شوند تا اسناد آنها تکمیل شود و آنها حق اقامه دوباره در استرالیا را ندارند. از آخرین کشتی پناهجویان که به سواحل استرالیا رسیده بیش از هزار روز می گذارد، زیرا حکومت نوی محافظه کار استرالیا حتی بعضی وقتا با کاپیتان و کارمندان کشتی هایی که پناهجویان را به این کشور انتقال می دهند پول دادند که با سرنشینان خود برگردند. در زمان حکومت کارگری استرالیا کشتی های پناهجویان تقریبا هر روز به این کشور می رسیدند. از سال 2008 تا سال 2013 بیش از 1200 نفر در تلاش برای رسیدن به استرالیا در راه غرق شدند و تقریبا 850 کشتی با 51800 پناهجو در سواحل استرالیا لنگر انداختند. به گفته مقامات حکومت استرالیا از سال 2008 به این سو علیزاده نهمین فرد می باشد که به اتهام قاچاق انسان در استرالیا محکوم شده است.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
دوستان عزیز، همچنین به آگهیتان می رسانیم که در برنامه ولایت با ولایت که امروز از ساعت 2 تا 4 نشر می شود، در مقطع ساعت 2 تا 3 تخصیص داره به ولایت زابل که مقامات این ولایت میاین و به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهند گفت، و از 3 تا 4 عصر مقامات ولایت لوگر با ما خواهند بود و شما می توانید که با سوالهای خود در این برنامه اشتراک کنید. برمیگردیم به مطالب برنامه. سرپرست سفارت عراق در کابل می گوید داعش نه تنها دشمن عراقیان است، بلکه دشمن تمامی کشورها و انسانیت است. فرزدق زهیر العلایی این اظهارات را روز پنجشنبه در نشست به مناسبت آزاد شدن شهر موصل از چنگ داعش در کابل ابراز داشت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان می گوید برای سرکوب داعش همکاری جهان و بخصوص از پاکستان مهم است. سهر لیوال گزارش می دهد.
سرپرست سفارت عراق در کابل میگوید گروه داعش در هر سرزمینی که باشد دشمن مشترک همه بشریت است. فرزدق زهیر العلایی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت آزاد شدن شهر موصل از چنگ داعش در کابل در پاسخ به پرسش مبنی بر نگرانی ها از احتمال رو آوردن داعش پس از سرکوب در عراق به سوی افغانستان گفت این گروه کاملا سرکوب شده است.
داعشیان اگر در عراق، افغانستان و هر جای دیگری که باشند دشمنان مشترک ما هستند. ممکن اعضای گروه داعش در جاهای مختلف نامهای متفاوت داشته باشند، اما این گروه بر ضد انسانیت و تمامی مذاهبند.
آقای زهیر گفت در مورد اینکه ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش در عملیات بر ضد این گروه در عراق کشته شده است یا خیر، معلومات دقیق در دست نیست. گفتنی است که حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است. این ائتلاف را که ایالات متحده آمریکا رهبری می‌کند 60 عضو دارد و هدف از ایجاد آن مبارزه قاطعانه بر ضد این گروه در سراسر جهان است. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که اعضای گروه داعش در این کشور با اعضای گروه داعش در عراق ارتباط ندارند. گروه داعش در برخی ولایت‌های افغانستان به خصوص در ننگرهار فعالیت‌های داشته است. ایالات متحده آمریکا از همین سبب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را در ماه اپریل سال جاری به هدف سرکوب این گروه در ولسوالی اچین این ولایت استعمال کرد. گروه داعش مسئولیت شمار زیادی از حملات انتحاری و انفجاری را در افغانستان به عهده گرفته است. در این میان وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که نیاز است تا برای سرکوب داعش مبارزه مشترک جهانی صورت گیرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پاکستان در این بخش میتواند بیشترین کمک را انجام دهد.
کاری پاکستان بسیار ضرور است، به خاطر از اینکه تماما گروهای تروریستی از پاکستان میآیند به افغانستان، مراکزشان در پاکستان هستند. اگر پاکستان مثل که همیشه وعده میکنند به وعده های خود وفا کنند، از هر کشور دیگه قدم میتونن زیادتر با ما کمک کنن تا گروه های تروریستی در افغانستان پدیدار شود.
چند ماه پیش نهاد مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان با نشر نتایج یک تحقیق درباره گروه داعش گفته که این گروه افغانستان را برای فعالیت هایش مهم میداند و تلاش میکند که جغرافیای آن را به نفعش تغییر دهد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تجربه 2 سال گذشته نشان داده که گروه داعش هیچگاهی نمیتواند به اهدافش در این کشور دست یابد.
کاروان زهر،
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر،
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، برنامه ها و مصاحبه های رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. در نیم ساعت باقی مانده برنامه گزارش از وضعیت بیجا شدگان داخلی در شهر شبرقان داریم و اینکه سخنرانی ها و گفته های رئیس جمهور تاجیکستان در یک کتاب چاپ و نشر شده است و گزارش خاص از اولین جشنواره حاصلات کچالو در ولایت بامیان. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگان کشورهای آسیای میانه گفته است که بیشترین بار مبارزه با تروریسم بر دوش افغانستان گذاشته شده است. آقای عبدالله امروز چهارمین کنفرانس گفتگوهای افغانستان آسیای میانه را با موضوع مبارزه با تروریسم در منطقه در بامیان افتتاح کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در جریان عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور 25 دهشت افغان به شمول 4 عضو گروه داعش کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. 3 تن در شهر کهنه بیت المقدس زخمی شدند. رویداد انگامی رخ داد که مردان مسلح در نزدیکی یک مکان مقدس یهودیان در بیت المقدس تیر اندازی کردند. و مقام های ازبکستان تایید کردند که 7 قربانی آتش سوزی دیروز در شمال غرب روسیه با ازبکستان بودند. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که همه قربانیان مردان بین سنین 19 تا 50 سال از منطقه خوارزم بودند.
شمار از خانواده های قربانیان جنگ ولسوالی درزاب جوزجان که شمارشان نزدیک به 5000 تن می رسند، از ترس گروه داعش به شهر شبرقان پناه آورده و نیاز به مواد خوراکه دارند. آنها می گویند تا کنون هیچ مرجع کمک کننده نزد آنها نرفته است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
در این اواخر نزدیک به 5000 تن از خانواده های قربانیان جنگ از ولسوالی درزاب مجبور به ترک خانه هایشان شده به شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان و مساجد و خانه های اقاربشان جابجا شده اند در وضعیت بدی به سر می برند. این خانواده های قربانیان جنگ می گویند که در جنگ های صورت گرفته در ولسوالی درزاب فرزندانشان را از دست داده و با مشکلات زیادی روبرو اند. عبدالفتاح یکی از معلمین مکاتب مرکز ولسوالی درزاب که بعد از سوختاندن مکتب نسوان درزاب از سوی جنگجویان داعش به شهر شبرغان فرار کرده است میگوید
ما زیاد وارده بخی واقعی ما از همه فرار کردن. تقریبا 5000 خانه بگویم یا کمتر بیشتر اینجا فرار کردن، آمدن مهاجر شدن. بالخصوص خود ما فامیل ما مهاجر است، اینا آمدیم. این نفر از فامیل ما شهید شد، نفر زخمی شدن، باز دیگه ها فرار کردن، ما هم فرار کردیم، آمدیم در ولایت جوزجان. اینمه تو مشکل است، یک گلاس آب خوردنی ما نداریم که یک گلاس بگیریم یا آب یخ بخوریم. اینمه تو مشکلات است، کسی نمیپرسان میکنه نداد ما مردم میرسن.
خانواده های قربانیان جنگ میگویند مخالفین مسلح دولت و داعش ستم های زیادی را بالای آنان و فرزندانشان انجام داده و این خانواده ها از هر خانه کشته و زخمی ها دارند. در همین حال مقامات محلی جوزجان برای دستگیری از این خانواده ها کمیسیونی را ایجاد کرده است تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید در نخستین گام برای خانواده های کشته شده ها 20000 افغانی و برای خانواده های زخمیان 10000 افغانی پول نقد از طریق همین کمیسیون توزیع شده است. شکایت خانواده های قربانیان جنگ در حالی مطرح می شود که در این اواخر در ولسوالی درزاب جوزجان درگیری های سنگینی بین نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به شمول داعش به وقوع پیوسته و برای مدتی این ولسوالی به دست گروه داعش سقوط کرد و در پی این درگیری صدها خانواده در این ولسوالی بیجا شده و تلفات سنگینی را متقبل شدند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این نشرات را مرور کرده است.
نشریه پولیتیکو در مورد دختران ولایت هرات نوشته که اکنون اجازه اشتراک در مسابقه روبات ها را در ایالات متحده امریکا یافتند. در این مقاله آمده که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دخالت کرد که به این دختران افغان ویزه داده شود. درخواست ویزه سفر به این دختران در گذشته دو بار بیان که دلیلش واضح شود رد شده بود. مقاله نویس گفته که نفس رد شدن ویزه سفر به این شاگردان مکتب در چند روز گذشته انتقادهای را برانگیخت و به نحو پیام نادرست را به مردم کشور فرستاد که هنوز هم نیروهای آمریکایی در آنجا در برابر طالبان می‌جنگند. روزنامه گاردین هم در همین مورد مقاله‌ای را به چاپ رسانده است. در این مقاله آمده که رد شدن درخواست ویزه 6 دختر مکتب از ولایت هرات را مایوس ساخته بود، چون آنان می گفتند که افغانستان و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه دارند و اینکه ایالات متحده آمریکا برای حقوق زنان افغان مبارزه می کند. گاردین نوشته است که هرچند اکنون دختران افغان اجازه ورود به خاک آمریکا را یافتند، ولی به باور مقاله نویس موضوع رد شدن درخواست ویزه آنان در گام نخست احتمالاً از میزان اختشاش به میان آمده در مورد تعهدات آینده ایالات متحده در قبال افغانستان نخواهد کاست. نشریه نشنال انترست در مورد حل منازعه در افغانستان مقاله نوشته است. در ادامه آمده که در حالی که واشنگتن در حال ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است، یک اجماع کلی موجود است که جنگ افغانستان را حل نظامی ندارد و همین موضوع به باور نویسنده جستجوی یک راه حل سیاسی را حتمی و ضروری می‌سازد. نویسنده استقرار نیروهای بیشتر در افغانستان را مهم دانسته، نه به خاطر اینکه به گفته او سرانجام طالبان را در یک جور آمده شراکت قدرت وادار به آشتی سازد، بلکه به خاطر اینکه اعزام نیرو به افغانستان به باور مقاله نویس میتواند در زمینه ادغام مجدد مؤثر تمام شود. به باور نویسنده نشنال انترست، رهبری طالبان بر ایجاد امارت اسلامی در افغانستان پابرجاستند. نویسنده گفته هرچند این مفکوره در گذر زمان تحول کرده، ولی مقاله نویس به این باور است که با وجود این همه انتظار داشتن از طالبان که در انتخابات دموکراتیک رقابت کنند، کرسی های کابینه را احراز کنند و به حقوق اقلیت ها و رسانه های آزاد احترام بگذارند، معقول نخواهد بود. نویسنده گفته است طالبان تنها در پی کسب کنترل بر نظام سیاسی نیستند، بلکه میخواهند آن را تغییر هم بدهند. مقاله نویس گفته که اگر گروه طالبان شراکت در قدرت را به آسانی میپذیرفتند، رهبرانشان بسیار وقت پیش به میز مذاکره صلح حاضر میشدند.
تاجیکستان همه سخنرانی ها و افکار امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور را به شکل یک کتاب چاپ کرده است. این کتاب با تیراژ 500 جلد روز چهارشنبه چاپ شد و قرار است به زبان های روسی به زبان روسی هم ترجمه شود. امام علی رحمان در تاجیکستان حدود یک چهارم یک قرن حکومت کرده و در سال 2015 میلادی لقب پیشوای ملت برایش داده شد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
کتابی که تازه در تاجیکستان چاپ شد، سخنرانی ها و افکار خردمندانه رئیس جمهور، پیشوای ملت و بنیانگذار صلح و وحدت ملی در تاجیکستان نام دارد. ظفر سیدزاد، مشاور ارشد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته است، نسخه اینترنتی این کتاب در وبسایت کتابخانه ملی این کشور نیز گذاشته خواهد شد و قرار است که این کتاب به زبان روسی نیز ترجمه شود. کتاب سخنرانی ها و افکار خردمندانه رئیس جمهور پیشوای ملت با بنیانگذار صلح و وحدت ملی در تاجیکستان در چاپ نخست به تیراژ 500 نسخه چاپ شده است. در این کتاب افکار امام علی رحمان روی مسائل صلح، تاریخ و زنان نیز گردآوری شده است. در یک بخش این کتاب از رئیس جمهور امام علی رحمان نقل قول شده که گفته است دولتداری ملی با همه خصوصیات و سمبولهایش باید در ذهن هر زن تاجک ریشه داشته باشد و از طریق شیر مادر از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده شود. حکومت تاجکستان امام علی رحمان را پاسداری می خواند که بعد از شکست اتحاد شوروی سابق و بعد از جنگ داخلی 5 ساله صلح را در این کشور تأمین کرده است. ولی منتقدان امام علی رحمان را به تخطیهای متداوم و سیستماتیک از حقوق بشر متهم می کنند. امام علی رحمان در کشور آسیای میانه تاجیکستان حدود 1/4 قرن حکومت کرده است و در سال 2015 میلادی لقب پیشوای ملت برایش داده شد. امام علی رحمان در سال 2016 میلادی تغییرات را در قانون اساسی تاجیکستان به وجود آورد که بر اساس آن میتواند چندین بار دیگر هم بر اریکه قدرت باقی بماند. تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای اتحاد شوروی سابق در آسیای میانه محسوب می شود که حدود 1300 کیلومتر سرحدات مشترک با افغانستان دارد. رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. دوستان عزیز، از همراهیتان در لابلای امواج تشکر می کنیم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنوید، گزارش خاص از اولین جشنواره کچالو در ولایت بامیان داریم. دیروز با حضور وزیر زراعت و مالداری افغانستان اولین جشنواره کچالو در مرکز ولایت بامیان افتتاح شد. کچالو عمدترین محصول زراعتی ولایت بامیان است که بیش از 60% نیاز کشور را مرفوع می سازد. موسیقی خاص دنبوره این جشنواره را پررنگتر ساخته بود. عباس نادری گزارش می دهد.
اولین جشنواره کچالو در ولایت بامیان برگزار شد. اولین جشنواره کچالو در بامیان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری و با حضور داشت والی بامیان، وزیر زراعت و مالداری کشور، سفیر کشور سریلانکا و دیگر مقامات حکومتی و دهاقین برگزار شد. جشنواره کچالو از سوی ریاست زراعت و مالداری بامیان و با همکاری بانک انکشافی آسیایی با مدت 2 روز در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت برگزار می‌شود. مقامات حکومتی بامیان هدف از برگزاری جشنواره کچالو را ارج‌گذاری به شغل دهقانی، ترویج کچالو و معرفی این محصول در سطح افغانستان و جهان می‌دانند. محمد طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این جشنواره گفت که بامیان بزرگترین تولید کننده کچالو در سطح کشور می باشد، اما دهقانان این ولایت با کمبود سردخانه و نبود بازار مناسب روبرو هستند. وی افزود:
هدف از برگزاری این جشنواره در حمایت جناب شما و سایر همکاران این است، بسیار واضح که ما در سطح ملی و در سطح بین المللی جایگاه و مارکت کچالو را پیدا کنیم تا دهقان زحمتکش و دست و پا ترقیده و دست آبله بامیانی بعد از این در فصل برداشت محصول زراعتی کچالو خود نگران فروش آن نباشد.
بامیان یک ولایت زراعتی می باشد که بیش از 80% باشنده های این ولایت مصروف فعالیت های زراعتی و مالداری هستند. دهقانان بامیان از این جشنواره استقبال می کنند و می گویند که برگزاری چنین برنامه ها سبب تشویق دهقان و ترویج کشت کچالو در دیگر ولایت افغانستان نیز می گردد. حاجی اسمت یکی از دهقانان بامیانی می گوید:
فایده از این است که دهقان یک تشویق می شه. تشویق میشه که داینده بذار خوبتر کچالو خود کار بکنه، زیادتر در بامیان کچالو کشت بکنه، زیادتر کچالو بذار بسار به صورت خوب کشت بکنه و از او محافظت شوه. این خود دیقان یک تشویق بذارش میشه، شاید همی جامعه جوانی هم بذار بر دیقان یک توجه بکنه، یک انتیاز بر رزق خیل باشه، چی از نگاه ذخیره کچالو، چی از تخم سال شده، یا چی از نگاهی که آموزش برزی مردم ها بیته بر دیقان بیته، این منفعت هایی داره.
دهقین بامیان از حکومت میخواهند تا برای آنها ذخیره خانه کچالو بسازد و یک بازار مناسب برای فروش این محصول پیدا کند. مسئولان وزارت زراعت مالداری از ترویج و بلند رفتن قیمت کچالو در این ولایت خبر میدهند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت مالداری کشور در جشنواره کچالو گفت که بامیان 60% کچالوی افغانستان را تامین می نماید و وزارت زراعت 150 میلیون افغانی را امسال در ولایت بامیان برای پیشرفت دهقین بامیانی مصرف خواهد کرد. وی گفت که وزارت زراعت در سال گذشته 605 ذخیره خانه کچالو را در سطح ولایت بامیان ساخته است و در سال جاری نیز 10 پروژه عامل منفعه و 190 ذخیره خانه کچالوی دیگر را به بهره برداری خواهد رساند.
خوشحال هستم که این بار جشن گل کچالو بهانه برای دیدار ما و شما گردید. ولایت باستانی بامیان که مهد تمدن در ادوار گذشته تاریخ این سرزمین است، مهد پرورش انواع محصولات زراعتی نیز می باشد. بیشتر مردم بامیان به دلیل مساعد بودن آب و هوا و اقلیم این ولایت برای رشد کچالو به کشت آن پرداختند. بامیان بزرگترین مزرعه کچالو در افغانستان که بیش از 60% کچالوی مصرف تمام کشور را تهیه می‌سازد. گل کچالو نوید حاصلخیزی این محصول با برکت افغانستان است و فصل گل کچالو فصل لبخند و سرور دهقان بامیانی است.
این در حالی است که محصولات عمده زراعتی ولایت بامیان را کچالو و گندم تشکیل می دهند که سالانه دهقین این ولایت بیش از 300 تا 350 هزار متریک تن کچالو تولید و به دیگر ولایت افغانستان و کشورهای همسایه صادر می کنند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام. در این برنامه این هفته حقیقت چیست خواستیم در مورد مشکلات متقاعدین و پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که ریاست خزینه تقاعد داره مصاحبه داشته باشیم با گل محمد منتظر، سرپرست ریاست خزینه تقاعد. متقاعدین شکایت دارن از این که پولشان به وقت و زمان برشان داده نمیشه. مشکل در کجاست؟
اول در برابر مشکلات ما که فعلا حالت که بیروبار و بسیار نارسایی میشه، دو انگیزه است. یکی تقریبا مسئله بایومتریک است که به اساس تفاهم‌نامه ای که بین وزارت کار عمومی اجتماعی شورا مالی و بین وزارت مالیه تفاهم‌نامه امضا کرده، این یک شرط عمده ش نمیست که باید یعنی چیزی که متقاعدین باید از طرف مجموع باید بایومتریک سر بگیره. اینا شما فکر کنه که 110,000 ما فعلا در سیستم داخل است، 110,000 نفر مجبور که کلش بایومتریک بسازیم و بایومتریک وسایلش بسیار کم تا 5 پایست روز 600 نفر ما میتونیم زفاز نمیتونیم و اینا از مجبور در مثال طول سال مجبور مکمل ما چی کنیم همی بایومتریک بسازیم. یکی مردمی که وجود آورده، یکی از علتاش نمیست که بیادر مجبور که کلشان بایومتریک بسازیم مسئله. یکی عامل دیگه ایش که هست که ما تقریبا 34,000 نفر به شکل ابتدایی در سال اول 94 که ما صرف همی 34,000 نفر به سیستم بسیار ابتدایی داخل سیستم نیمه سیستم به اصطلاح میشه. این همی 34,000 نفر دوباره محاسبه شوه، تثبیت شوه و سر بیادر معلومات بیشتر داخل اکسس شوه. این حال شما فکر کنه که این دو عامل با یک جای بسیار خرد با کوتا 110,000 هجوم آوردن علت چیه؟ و دوم همی سال گذشته 95 ما تقریبا 20,000 نفر نتونست که خود بگیرد، بنان اونا ادو شدن که تقریبا 5,000 سال 95 برش دادیم و دیگهش متبقی 15,000 و هم بیادر سال 96 اجرا کردیم. ما تقریبا 42,000 نفر، تقریبا 41,000 نفر در مجموع ما امسال تادیه کردیم. یکی نارسایی امسال تقریبا یک ماه انتظار تخصیص کشیدیم دیگه. اینا مالدار یک سر صدا میبره، یک سر جنجاله، تقریبا یک تخصیص نی یک طرف 12,000 نفری، یک مجموع 34,000 نفر دیگه و این حالت است. و 10,000 نفر دیگه که نو تثبیت از روز به روز می
منتظر. صاحب شما بیشتر از پروسه بایومتریک یادآور شدین، این پروسه چه وقت آغاز شده و تا حال چقدر نفر بایومتریک کردین؟
ما تقریبا 36,000 نفر متوالی بایومتریک ساختیم. با وجود که ممبرای ما وزارت کار اجتماعی رهایت رهبری فایچی کده وعده کرده که 6 پای دیگه میره، اگر 6 پای برسه ان شاء الله در یک ماه مکمل خلاص میشه. هم 1,000 نفر.
و امسال شما گفتین 41,000 نفر تادیه کردین، متوقع را آیا تا پایان امسال میتونین که برشان تادیه
یک تخصیص برسه؟ وزارت مال ما ساعت رو به 30 پیش از پی ما تقریبا 8 میلیارد خواستیم، بر ما اومده 6 میلیارد داده.
بعض متقاعدین از سالهای 1391 92 شکایت دارن که از سالها تا حال پولشان یا تقاعدشان به دست نیاوردن، از جمله در ولایت دوردست هلمند میشه مثال بتیم. مشکل در کجا بوده؟
فکر میکنم که یک اشتباه شده باشه، یکی شهدا مالی نیست یکی متقاعدین است. از شهدا مالی اکثرش ما که شنیدیم از وا مانده، یکی متقاعدین از ولایات فکر نمیکنم مانده باشه و ولایات مربوط مرکز است. ما مستقل هستیم، ما بر ما تخصیص از وزارت میته و ولایت هم جمال ولایت مربوط مالی گشت. ارتباطات مستقیم امسال وار جدا ساختن که ما از مرکز اجرا میکنیم، اگر پول نداده باشه دادن گفتن نمیتن.
شما بیشتر از مشکلات یادآور شدین، در کل میپذیرین که کمکاری ها در اداره شما موجود است؟
والا یکی امکان داره، یعنی تو آدم انتقاد پذیر باشه، مشکلات ها هست به خاطر همی که هست ما هم رنج میبریم و دیگه این مشکلات ها هست. این حالی حتی ما در مجموع تشکیل ما کم است. ما تقریبا یک وقت که میگه 20,000 نفر بودن، اما 80 نفر یا 100 نفر بودن تشکیل ما. این حالی 10,000 نفر باز تشکیل ما 70 نفر هست. رعایت رهبری ما مقدمه وعده کن که با شما چی میتیم خدمتی میتیم بالمقطع میگیریم، حتی موثریت واقعی نشد. اینا سر پای ما 8 نفر موثر نداره.
نفرای خدمتی را گفته بود بر شما روان کردن؟
بله، حتی موثریت واقعی نشد، یک دو سه نفر پس جواب دادن، جز ازمی سوء استفاده میکردن.
این نفرای را وزارت روان کرده بود بر شما، اینا سوء استفاده میکردن؟
بله، سوء استفاده بالمقطع بودن، وار پس جواب دادن. وزارت که بر ما رای کرده بودن وار پس جواب دادن، هیچ موثریت واقعی نشد پس رای کردن.
اینا چه نوع سوء استفاده میکردن؟ آیا از متقاعدین رشوه درخواست میکردن؟
دیگه گفتن نمیتونی، بیکار میگن، دالیز میگردن که چی میکنی؟ والا صاحب میال برآمدم. خب دیگه شب یک تلر پرو رسیدن که می کمیشن کاری شاید میکردن، دیگه میکردن.
شما هم از موضوع کمیشن کاری یادآور شدین، متقاعدین و مردم هم شکایت دارن که در ریاست خزینه تقاعد افراد هستن کمیشن کاری میکنن، از مردم پول تقاضا میکنن. چند مورد چند قضیه را شما گرفتین؟
خب یک نفر خب مامور بر حال ما بود که نفر مستقیما شکایت کردن بر ما آمدم خدمتی آمده بود که نمی نفر میگو که نه بر ما پول بتن و اعتمادونی مستند چی نگو نه تو نگو ما کار مرا تعویق نگو بر بازگشت میزن و عجل کشیدم. ما از یکی از گلای مردم دارم، خب خیانت، اگر کسی پول میده وام خائن است و کسی که میگیره وام خائن است.
اما منتظر شب یک فضای بی اعتمادی وجود داره، اونا از اینکه ترس میکنن که مبادا شما اونا را به پلیس یا به ارگان های دیگر معرفی بکنین، از او خاطر شاید به شما نبین.
اگر کس ضرر بر ترانسید، اگر کارت بند انداخت تا آخر دروازه که ما قد نرم که کارت خلاص با مان خود باز این قش وعده کردیم و باز از طریق رادیو شما میگم اینا می گردنشان بسته، اگر کسی پیش ما سوء استفاده میکنه بر من نمی و ما این کار نگه با توف نالد.
منتظر صاحب در کل در سال 1396 چند مورد سوء استفاده و چند مورد شکایت از فساد شما ثبت کردیم؟
ما یکی پیشتر کنم که یکی نمی امسال که می چی بوده همون نفر که او بوده یکی از بایومتریک هم تو سوء استفاده کرده بود.
فقط هم یک دو مورد در امسال داشته.
آره
شما می پذیرین که در جا هم خاینی نست؟
دو مورد خبر شد ما چند ما چی کردم ایرم یه ای نگوه که هیچ نیست، این دروغ است، این واقعیت شاید باشد متعدد تلاش داریم دیگه میبینه که گیر کنیم دیگه کنیم.
منتظر صاحب پیشتر شما هم پذیرفتین که کمکاری در اداره یا در ریاست خزائن وجود داره، آیا کمکاری در سطح رهبری یا در مدیریت شما هم است؟
نه خیر، به کمکاری ما خب چند قبل سرپرست وزارت کار امور اجتماعی و مونی صاحب آمدن، یعنی دمی مشکلات های ما را دیدگی ما دید اتا عجل اجل چند اقدامات کرد. مشکلات که ما جای ما تنگ است، می هم کاری کردن که جای بانگ رهنی و تمریتی سابقه اونو هم اونجا یک تعمیر بر ما رنگ کرد در روغن کردن دروازه و حساب کم تشناب کلش منظم جور کرد و هم بر ما چی مهیا کرد. این هم کاری است که خاص چی نیست، من خواسته که کم کاری نمید.
یکی از سالهای قبل شما هم اشاره داشتین پیشتر که نگرفتن تقاعد خود، دلیل در چی بوده، مشکل در چی بوده که سالهای قبل تا امسال تقاعد خود نگرفتن؟
رد میکنم به خاطر که از 95 تا 96 تا بال کل مردم گرفته، صرف او آدم تخصیص بوده که ما تقریبا 20000 چیزی کم 20000 نفر او تخصیص در سال آخر سال تمام شد و تخصیص نرسید و مظاهره شدن، غالمغال کردن، به پارلمان رفتن و بالاخره ما رفتیم به پارلمان و قدیمی ریاستی بوده جا خود رئیسی بود جا را خواستن، او وعده کرد که ما رقم چیز کود دیگه برتان میتیم، مگر به وادی خدافا نکردن، خلاصه بر ما پول دادن نتونستن.
مشکل بزرگ کمبود بودجه و تخصیص
است. دیگه مشکل نه، تقریبا 19000 چند نفر باقی ما 95 مانده بود. باز وا گفتن که بیا تخصیص برتان میتیم، بالاخره سال 95 مالی ختم شد. این حال ما سال بعد به کمبود بودجه قرار گرفتیم، دفاع بودجه کردیم که او برای 18 میلیارد کم نمیشه. بعد بازم او از تقریبا چند میلیارد از اون سال 95 کم بود، او رو در سال 96 دادیم، بازم قلت کمبود بودجه مواجه شدیم.
و یک شکایت دیگه که متقاعدین دارن میگن به روزها منتظر میمونن، 20 روز و یک ماه و دو ماه، این مشکل در چی است؟ چرا قدر پروسه طویل است؟
این پروسیجر هم این رقم ایجاب میکنه، این مسئله 34000 نفر که گفتم تقریبا یا او روز اضافه یک که بسیار بتن 1500 تقریبا 900 نفر لرا چی کنه ثبت راجستر کنه، او یک پروسیجر بسیار طویل است و زمانگیر است، به خاطر او که اثر دوباره معلومات فرما برش میاد که خانه پوری کو اسم ولد و بازو عکس میگیره، باز پس اینجا میاد تدبیر میشه، محاسبه میشه، کنترل میشه، تا که عکسش میای بعد بالاخره صاحب اینجا کار چاپ میشه، تقریبا یک راستی واقعتش اگه کنیم ما در بر میگیره.
من میخواستم یک موضوع دیگر هم اشاره بکنم به عنوان سوال آخر، آیا پلان هست تا پروسیجرها و برنامه ها بسیار کوتاه شوه تا متقاعدین بتونن به وقت زمان بسیار کم پول خود به دست بیارن؟
ما این اطمینان برتان میتم تقریبا 100% مازله که امسال داره هیچ وقت در تاریخ تقاوتی حالت بحرانیش نامده بودن که یگانه سال امسال سال بحرانترین و بغرنترین سال که امسال ما داشتیم، که حتی بینی یک مسئله بایومتریک است، یک لکوتا خو یک بایومتری یک وسیله بسیار مهم است که در برابر فساد جلوگیری تانستن.
امسال اطمینان میتین تمام متقاعدین حقوق خود خواهند گرفت؟
ما برای شما میگم اگر بر ما تخصیص برسه ان شاء الله 100%، اگر تخصیص نداده گفتن نمیتون.
خیلی تشکر منتظر صاحب، شنونده عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای منتظر شنیدین که گفتن که کمبود تشکیلات، نبود تخصیص و همچنان پروسه های گذشته یا سیستم آنالوگ سبب شده تا روزها متقاعدین صف بکشن و منتظر دریافت حقوقشان باشه و یکانه دلایل هم امی هست که سبب شده تا روند پرداخت حقوق متقاعدین به درازا بکشه. تا برنامه دیگر، الله یارو نگهدار شما. تشکر منتظر.
تشکر شما.
So